ادارات اجتماعی و اون تعدادان رو سلام دارید. من یه توضیحی در مورد این درس و محتواش و شیوه کار بدم. خب اولا یالا همه تون حواشی تشکیل درس رو میدونید و من اولتن پیشبینی برای تشکیل درس نمیشه. عادت هم اینجوری ممنون از یکی دو ماه قبل میخوام درس بدم بهش فکر میکنم. بعد تو ذهنم این بود که اگر بخوام مجددا درس فلسفه سیاسی رو ارائه بکنم این موضوع ادارات جمعی متمرکز بشه. منتها خب چون این درس با یه ضرب العجلی تشکیل شده و تا روز دوشنبه اصلا من همچنان برام یقینی نبود که درس تشکیل میشه، طبیعتا خب اون طرح یه مقداری بلند پروازانه بود. البته این طرحی که الان براتون فرستادم و احتمالاً دیده باشید اینو از دو هفته قبل ریختم، منتها دو هفته قبلی که میگم هیچ قطعیتی وجود نداشت. همینجا دارم بزنم خودم کمک بکنم که بتونم حالا همین تجربه که دارم عملی بکنم و آخر ترم یه رضایت نسبی به حال حاصل بشه. ترم گذشته موضوع درس فلسفه سیاسی عناصر اصلی در واقع فلسفه رالز بود با تکیه بر کتاب ادارت و مسئله انسان. حالا ما در مورد اندیشه رالز طبق همون وعده‌ای که توی برنامه درسی دادم توضیحات فشرده خواهم داد. فرضم برای این نیستش که کسایی که اومدن توی این کلاس فرضم خب پس اون درس رو پاس کردن یا قرار برن مثلا حالا صوت اون جمعه گوش کنن یا هر چیز. منطقه توی دست رالز که موضوع دست ما بود من به طورت پراکنده گاهی خود به پاره ای از انتقادهایی که به رالز شده اشاره میکردم. این اشارات پراکنده هم کاملا منبعث از اشارات پراکنده خود رالز بود. یعنی رالز یه جایی که میخواست سرپس به اندیشه نوزی رو نقد بکنه من هم حالا یه توضیحاتی میدادم. بعضی نقطه اصلا مورد اشاره قرار نمی گرفت. این ترم در واقع موضوع درس رو اینجور باید بیان بکنم که رالز هم منتقدان رو این که گفتم الان عدالت اجتماعی منتقدان هم عدالت اجتماعی که میگیم یه عرض عریض داره منتقداش هم یه عرض عریض داره. قاعدتا نه من ادعای اینو دارم که همه اینها رو بلدم نه اینطور نیست سلام دارم و نه مثلا اگه بلد بودم سلام دارم توی درست میگونجید. نه این درست در واقع یک دریافت خاص از ادارت اجتماعی که دریافت رالز باشه رو با سه تا سویه انتقادی خاصش متوجه قرار میده و این هم باز بهتون دارم میگم که مسئله های حول فلسفه رالز وسیع‌تر از خود مسئله ادارت اجتماعیه. سویه های انتقادی هم بهش وسیع‌تر از این چیزیه که اینجا میگم. و البته این منتقدایی که من انتخاب کردم دو تاشون منتقدای بسیار قدیمی هستند. حالا توضیح خواهم داد که من انتخاب کردم. یه دلیل اصلی هم که این منتقدا یعنی از بین این سه تا دو تاشون حالا سومین توضیح خواهم داد انتخاب کردم. یه دلیل اصلیش اینه که مقالهشون به فارسی ترجمه شده، یعنی یه دلیل کاملا سرراست. من نمی‌خواستم برای درسی که برای بچه ترم آخر رو تشکیل میشه که خلاصه بازشان رو دارم تکلیف ما رو به توقع بکنم بگم مثلا 12 جلد کتاب انگلیسی مثلا باید بکنم اتفاق اون کسی معقول هم نیست. سلام بگم 12 جلد یا مثلا ولی مثلا دو تا جلد کتاب میکنم تو برای انگلیسی اون یه جلد به زبان انگلیسی میدونستم نمیشه. یعنی در این حال با فرض این که نمیشه باید از بین منتقدای رالز میگم انتخاب میکردم که ترجمه شده باشه. البته خب باید توضیح خواهم داد که اینا منتقدای مهمی هم منتها منتقدای مهمی که راستی کردن تصور داشته باشید که یعنی میخوام بگم بهتر یعنی تصور رو نداشته باشید که مثلا ما با کانتو هگل مواجهیم. کانتو هگل فیلسوفان تو دل تاریخ مثلا عرصوی فیلسوفی تو دل تاریخ و فهم تاریخی از ارسطو و افلاطون روشنه که چیه. مسئله ای راز اصلا رال نیست. ما با یه مسئله مواجهیم به نام عدالت اجتماعی و مسائل حاشیه‌اش. و این مسئله مسئله زنده ای رال زن به عنوان یه مبدأ این بحثه. یعنی فرق مباحث فلسفه معاصر با تاریخ فلسفه اینه که ما با شخصیت ها خیلی مواجه نیستیم، با مسائل مواجهیم. خب ما تو دل این زد و خوردها ما از بین این انتقادهایی که انتخاب کردیم در واقع دو تا از اون انتقادها انتقادهای خیلی قدیمی و کلاسیکه، این اولی انتقادهایی که به راز مطرح شد و تازه این انتقادها که جز اولی انتقادهایی که به راز مطرح شده باز تازه انتقادهایی نیست که مطرح شده. البته راز فیلسوف خوش‌اقبالی بوده که دو تا از مهمترین انتقادهاش به فارسی ترجمه شده. اما شیوه کار ما چطور خواهد بود؟ شیوه کار ما به این نحو است که من اون دو تا کتاب فارسی که فارسی ترجمه شده رو که الان توضیح خواهم داد رو انتظار دارم شما بخونید. منبع سوم که منبع مهمی هم است و انتقادهای مهمی هم داره انتظار ندارم شما بخونید. البته خودم در کلاس یه تعبیری ازش خواهم داد. کسی البته اگر خوب بهتر داره من انتظار ندارم که بخونید. شیوه ارزشیابی چطوره؟ شیوه ارزشیابی من این سر میشه دو این درسته درسته دیگه یه شیوه در واقع گلگویی تواب دارم این ها تو فایل درست فصل بکنم بزنیم بکنیم اینه گلگویی هم برمی که چهارده نمبر امتحان باشه و شیش نمبر دو برکیم که در واقع سمسان که در واقع این دو تکلیف هم عملا میشه یکیش از کتاب اول و یکیش از کتاب دوم. هدف از این تکالیف چیه؟ هدف از این تکالیف هدف خیلی سرراستی داره این منابع بخونی اولا هدف شیوه دومی هستش که امتحان 8 نمره باشه. این دو تکلیفه این دو تکلیف هست از این دو منبع سر جاش و دو تا تکلیف هم از این منبع سوم انگلیسی باشه که الزامی بخوندنش نیست. یعنی هر کس دلش خواست من مشخص بکنم که بره از اون منبع سوم رو تکلیف کنید تا در مهم از سوان روز توضیح خواهد. این چیه از شدید فقط آقا این در نظر داشته باشید اونهایی که میخوان از شیوه دوم برن یه روی موضوع امکانشون کمتر باشه و تکلیف نمیشته تکلیف خب قبلش من بگم من بهش رو بگم شاید کنم چون بالاخره این کتاب این پایینه قاعدتا خوندنش در عرض یه دو دو هفته این اصلا نیستن شروع کنید با خوندن یه هفته دو هفته این نیست که مثلا حالا بگید که یه هفته مثلا تو فوری ها مثلا مانی میشون میکنید در شده نیستن من خودم روش میخوندم نه کتاب خیلی ساده نیست حالا کتاب جزده دارم. اما حالا جدا از اینها یه توضیح بدم در مورد کاری که تلویزیونش انجام دادن. نه نه فکرم نمی کنم به این زودی ها ترجمه بشه. البته اگر خدمت را عرض کنم که کسی میخواد از کتاب سوم تکلیف انجام بده از اول ترمان به پیداشه خیلی جایی نگرانی نداشت قادرتا من از کل کتاب سوم تکلیفی نخواهم بده مشخص کنم یه فصل از بحث برنامه شده یه فصل از بحث دومش هم توضیح خواهم داد که کتاب سوم حرفش چیه. این من ترم گذشته که بحث نظری عدالت راز بود اولا یه مقدمه گفتم پیرامون این که وقتی ما از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم منظور اون چیه و اونجا عرض کردم که وقت میگیم عدالت اجتماعی منظور این است که دولت در بهره‌مندی‌های اقتصادی انسان‌ها مداخله بکنه. این عنوان تعریف عدالت اجتماعی در نظر گرفتن مداخله رو هم به معنای عام منظورم بود. منظوری نبود که حالا بگیم مداخله یعنی مثلا دولت موردی بره مثلا جمعی اینو به یه سرداری باشه. نه مداخله معنای عام یعنی یه جور پرمینگ خدمت رو مثلا متمرکز برای بهره‌مندی از انسان. در مورد اینکه آیا این مفهوم تو سنت سابقه داشته نداشته چطور شکل گرفته در ترم گذشته توضیح دادم کاری هم به این نداره. مطمئن اون چیزی که محور بحث من قرار گرفت رال بود و دلیل اینکه
رول اساسا محور بحث قرار میگیره این هستش که با انتشار کتاب نظریه عدالت در سال 1971 فلسفه سیاسی هنجاری یه دوره طولانی مطروح واقع شده بود و با چالش مواجه شده بود یک بار دیگه اعلام شد. منظور از فلسفه سیاسی هنجاری اون فلسفه سیاسیه که از عینیت بایدها و نبایدها دفاع میکنه. بعد از یه دوره ای که عینیت گزاره‌های هنجاری به معنای من گزاره‌های افرادی با چالش مواجه میشه در 1971 سلام با انتشار کتاب نظریه عدالت یک بار دیگه خدمت عرض کنم که فلسفه سیاسی هنجاری فضای نظامندیشی آخاری مطرح میشه. چرا چطور در این مورد در این چند جلسه اول توضیح خواهم داد. اما در مورد رالف یک توضیحی اگر بخوام بدم، رالف چهار اثر داره که در زمان حیاتش چاپ شده و دو اثر داره که بعد از مرگش منتشر شده. من از این جهت دارم میگم که حالا اگر خواستید بیشتر مطالعه بکنید چطور اول این کتابش یک کتابی صرف بکنه به تئوری آف جاستیس یا حالا نظریه در باب عدالت که این حساب رو کتاب دوم کتاب تحت عنوان دیدگاه سیاسی که 1996 اگه اشتباه نکنم منتشر شده، یه ادیشن هم 1999 خورده و یک استاندارد ادیشن هم داره که 2005 منتشر شده. سلام علیکم. یه کتاب سوم داره تحت عنوان مردمان که این کتاب 1999 منتشر شده. یک کتاب چهارم داره خدمت شما عرض کنم که عدالت این اسطوره انصاف که ترم پیش من کار کردم این کتاب رو گفتم 2001 منتشر شده. هم 2002 از دنیا رفته در سن سالگی متولد 1920 هست اگر شما نکنم تا 2002 و از دیگر که شروعات عجیبی از کانت داره. این متولد 1820 تا 1802 این متولد 1920 تا 2002 کانت اولین کتابش رو 1871 منتشر کرده، این اولین کتابش رو 1907 منتشر کرده. شباهت منترش اینکه کاملا خودش رو 22 کانتی میدونه. این هم برای من خیلی جالب بود. این چیز عجیبی هم هست. من چند مورد دیگه از این تو تاریخ فلسفه پیدا کردم که یه بنده خدایی رفته بود در آورده بود که علامه طباطبایی شایان یه شخصی به اسم سیدعلی قاضی در نجف، این دو هر دو الان به سال نمری حساب کرده بود، به سال شمسی 79 سوم کرده بودن. بنا جالب هم بوده، یه شباهت جالبیه که این دوتا هم دقیقا 82 سوم کردن. هر دوتاشون هم اولی کتاب مهم نمیفرشون در تنبیه منتشر کردن و البته هر دوشون هم منشه یه جور در واقع گردش بود پوزه بست خودشون بودن. این یه جور گردش کوپرنیکی رو اینجا شده. این خب در قصد سیاسی این نقطه گردش هست. و دو تا کتاب هم بعد از نمیش منتشر شده، اونها هم جهت تحمیل فلسفی راز مهم هست. یکی درس گفتارهای تاریخ فلسفه سیاسی که ۲۰۰۷ منتشر شده و شمی که درس گفتار اتاق فلسفه اخلاق باشه دیشب یادم رفته داریم اصلا چه سری منتشر شده ولی فکر میکنم بعد از 2001 بوده و قبل 2000. خب این رو بهش توجه بکنید در این طوری هم که البته در ادامه بیشتر در این مورد توضیح خواهم داد. دارز یک فیلسوفیست که در سنت اندیشه لیبرال داره فکر میکنه. این ترمیش برای ما شاید خیلی مهم نبود چون فقط به لارد میترداختیم. این ترم برای ما خیلی مهمه چون اساسا منتقدان لارد که این ترم بهش میتوجه میکنیم به نوعی حتی اقل دوتشون به تمامیت اندیشه لیبرال داره نقد وارد میکنه.
یعنی نقدشون دراز، جز یکی از اینا که حالا توضیح خواهم داد، نقد این نیستش که خب اگر قرار بود لیبرالیست عدالت منجر بشه به چی منجر میشد. اصلا نقدشون به اینه که خب مثلا لیبرالیست آیا میتونه به عدالت منجر بشه یا نشه. حداقل دو تا از این نقدا اینجوریه. در مورد تو اینجا در یا توجه به این جغرافیا خیلی مهم می‌دونیم، مسئله خیلی مهمیه که توجه کنیم. رالز یک متفکری تو سنت اندیشه لیبراله، منتها اینو بعدا بیشتر توضیح میدم، نقده ورودش به مسئله عدالت در بستر همون سنت اندیشه لیبرال تو کتاب نظریه در باب عدالت با کتاب لیبرالیسم سیاسی متفاوته. اینو در ادامه توضیح خواهم داد. اما منابع بحث ما چیه؟ منابع درس ما اولین منبع که بعد از اون دو سه جلسه مقدماتی که در مورد کلیت اندیشه رالز صحبت میکنم از صفحه عکس میگیم ما استیکر و استودیو های ما هم باید میگیری بگیم در فرمان در مورد منابع، منبع اول این کتابی است تحت عنوان لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت. این کتاب ویرایش اولش 1982 منتشر شد که این ترجمه هم که به فارسی موجوده ترجمه ویرایش اوله، گرچه البته ترجمه بعد از ویرایش دوم منتشر شده. حالا این هم تو لیبرال مثلا پی‌دی‌افش نمونده چی بوده نیست و ویرایش دومش 1998 منتشر شده. تفاوت ویرایش اول و دوم در یک به نفع از کنوان امپوست استریت بگیم چیه، یه زمینه ایه که پاسخ به پاسخهای رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی. بنده از شما انتظار رو کنون ویرایش شده کنید ویرایش اول که ترجمه شده، یعنی ویرایش دوم رو انتظار نداره کنید، این که دستانه ویرایش دومه. ویرایش اول ترجمه بشم میده فقط خودمون آبیش بکنم که اولین ترجمه شده. پس مبنای ما همون ویرایش اول آره بطمان خودم یه مدارش رو دارم ویرایش رو بکنم. سند که آقا محور بحث دوم ما در این ترم خواهد بود بعد از بیان کلیت اندیشه رالز، اصطلاحا یک منتقد جامعه گراست. بنابراین ببینید اینا توجه داشته باشید، جامعه گرایان در برابر دریافت سنت اندیشه لیبرال از ماهیت فرد، ماهیت جامعه و نسبت این دو تا با هم دیگه. جامعه گرای معادل چیه؟ سوسیالیست نیست، معادل کامیتاریست. این از چه جهت دارم میگم؟ از این جهت که حالا بعدا توضیح خواهم داد، از نظر رالز حالا به دو دریافت مشهور تاریخ فلسفه، سوسیالیست یک اندیشه اقتصادیه، دریافت خاصی از ماهیت انسان، ماهیت جامعه به طور مستقیم از آن میکنه، البته حالا با یه قیودی که اینتر نمیخوام بشه شد. کامیتاریان ها که حالا خود آقای سندل یا اون آقای دیگه که بالا معروفی هم از تیلور یا حالا بارزر این ها نماینده های معروفش هستن، حرف اصلی که میزنن اینه که اساساً با نوع دریافت لیبرال، نوع دریافت فردگرای لیبرال از انسان و از جامعه نمیشه به یک دریافت جامعی از عدالت رسید. در خاطر هم کتابش این لیبرالیست هم محدودیت های عدالت. پس این کتاب داره به اصل اندیشه لیبرال و مفروضاتش حمله میکنه. خب حالا که پاسخاش چیه در جای خودش بعدش اشاره کنیم، نمیدونم چرا فرصت بشه. اما کتاب دوم این پس منبع اول ماست و محور احتمالا جلسه چهارم تا هفتم چون من برای هر کتابی هم حدود چهار جلسه پیش میکنم، برای باید این دو چهار جلسه یه جوری کلش رو بخونم. کتاب دوم یک کتابی است تحت عنوان آنارشی استیت اند اتوپیا که حالا ترجمه کردن به بی‌دولتی، دولت و آنارشی. این کتاب 1973 منتشر شد. یه آقای به نام اسم رابرت موزیک که رابرت موزیک اولین کار و آخرین کارش در حوزه فلسفه سیاسی هم همون کتاب. این که عرض کردم یه مقداری باید توجه بکنید این انتقادها انتقادهای مینستریم نیستن، مینستریم نبودنش از این جهته که این دیدگاه که اصلا از اول داره میگه اون اصلا لیبرالیسم مشکل داره. اون دیدگاه آقای نوزیک به نوعی در سنت اندیشه لیبرال قرار داره، منتها یک دیدگاه بسیار بسیار شاذ در سنت اندیشه لیبراله. به همین خاطر دیدگاه نوزیک هم با اون کتاب در واقع میشه گفتش که خیلی دیگه تداومی پیدا نمی‌کنه، ولی توجه بهش مهمه. یعنی استدلالایی که میاره تو نقد راز مهمه، گرچه تاکید می‌کنم یک کتاب جریان ساز محسوب نمیشه. وقتی نقد اون کتاب اگر برای بعدن علاقمند شدید بیشتر آسیب بخونید، این کتابی هست در دومان سلف اونرشیپ فریدم اند اکوالیتی. این کتاب رو کی نوشته؟ هر این آقایی که سلام علیکم، کتاب سومی که اینجا میخوام در موردش بحث بکنم نوشته این آقای جراد کوهن. این کتاب در نقد اندیشه خدمت عرض کنم نوزیک، من البته محور بحثم این کتاب نیست، اینا رو صرفا از این جهت میگم که خواسته بیشتر منتها محور اصلی حرف آقای نوزیک و محور استدلالش در قرد راز همین مفهوم سلف آنرشیپ. سلف آنرشیپ همون چیزیست که شاید تو سنت فقهی ما از این عنوان ازش یاد اومد، الناس مستلزمون علی انوالهم و انفسهم. من هر جوری فکر کردم این سلف آنرشیپ رو نتونستم با یه اصطلاح ترجمه کنم، ولی این قاعده الناس مستلزمون علی انوالهم و انفسهم استلزامایی که ازش بیرون کشیده میشه خیلی متفاوت با حرفای نوزیک نیست. این کتاب دوم بحث ما خواهد بود و نوزیک نماینده ی اندیشه استنام لیبرتاریان که حالا بعدا نمونش بیشتر بود. اما کتاب سوم که حالا با ترجمه اینکه شاید تا آخر ترم برسیم اینجا نتونم خیلی نمونش بگم، یه کتابی است تحت عنوان که این آرا اینجا هم زمان دارم Rescuing Justice and Equality از یک فیلسوف چپ به نام آقای خدمتتون عرض کنم جرارد کوهن. این همین 2013 یا 14 از دومین رفت کنم 2014 از دومین رفت جرارد کوهن جرارد کوهن هم بسید من اسمون کنشت این هم چهار از که شنیدید ولی آقا من مهم میگه تو سنت فلسفه سیاسی ماست. چرا؟ بله اسم کتابش هست Rescuing Justice and Equality. این عنوان خیلی عنوان سریعیه، خودش هم بود اما Introduction یه حرف جالبی میزنه الان از جهت تنبا بعد میسیم در اون صفحه اول کتاب میگه که من یه سوپروایزر من در آکسفورد آقای بیلدرای یه زمان به این گفتش که کتاب به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول نجات برابری از دست راضی هاست و بخش دوم نجات عدالت از دست راضی هاست. اما عدالت رو اونجا حالا بذار در جور بشه یه اشاره البته بهش خواهم کرد. مطمئن محور حرف در واقع آقای چراغون توی کتاب چیه؟ اینا رو بعدا بهش برمیگردم آخرت نمیخوام به تفصیل واردش بشم. محور انتقادش دو تا چیزه، ببینید اینها در جلسه‌های آینده توضیح خواهم داد
ولی حالا برای ورود مقدمات به بحث، وقتی ما میگیم نظریه عدالت راز، نظریه عدالت راز یک نظریه دو اصلی، یعنی دو اصل عدالت رو مطرح میکنه، میگه اگه این دو اصل در جامعه حکم نشد، اون جامعه جامعه عادل است. حالا خواهم گفت این دو اصل چیه، خواهم گفت اینها چجوری استنتاج میکنه. مهمترین حرفی که میزنه اینه، اینکه نظریه عدالت من یک آموزه عام اخلاقی نیست، من کاری به رفتارهای فردی آدمها ندارم. نظریه عدالت من نظریه است که صرفا بعد ساختار بنیادین جامعه ما میشه. یعنی ما کار نداریم افراد تو اون انتخابهای فردیشون چجوری میخوان تصمیم بگیرن. مسئله اصلی ما چیه؟ مسئله اصلی ما هستش که نهادهای اساسی جامعه دارا قانون اساسی و چیزهای پشتسرش باشه چطور باید طراحی بشه تا اون چیزی رو که به عنوان عدالت برقرار میکنیم در جامعه شکل برقرار بشه. اولین انتقادی که این آقای خدمتتون عرض کنم کوهن داره به راز وارد میکنه همینه که میگه موضوع عدالت رو نمیشه صرفا ناظر به ساختار پایه جامعه جدا از وجدان اخلاقی افراد تلقی کرد. یه اولین محدودیت حرف راز تو بحث برابری اینه که برابری رو صرفا ناظر به چی گرفته؟ ناظر به ساختار بنیادین جامعه گرفتن. افراد از موضوع بحث عدالت بیرون. پس اولین انتقادش و اولین تمایزش با حرف راز اینه که عدالت بر ساختار بنیادین اعمال میشه یا نه، بر انتخاب‌های افراد هم اعمال میشه. اما انتقاد دومش که خیلی حرف مهمیه و به نظر شاید از حرف اول از یه جهاتی من نمیتونم بگم بار فلسفی بیشتر داره، ولی به هر حال حرف مهمیه، نمیدونم یاد دویه مهمترم است یا نه، این هستش که راز این را بعدا بیشتر میگم در نظریه خودش سعی میکنه که استنتاج نرم‌های اخلاقی، اخلاق که میگم به معنی عام دارم میگم ولی اخلاق اون معنی خاصی راز نداره، به معنی اینکه بگیم خدمت شما دست به عملی برای رفتار اخلاق نداره، تو استنتاج نرم ها یعنی استنتاج باید و نباید ها واقعیات رو لحاظ میکنه. به همین خاطر در واقع تو استنتاج نرم ها فکت ها رو در نظر میگیره. اصطلاحا مهمترین انتقاد راز در بخش مهمترین انتقاد کوهن در بخش دوم کتابش به راز این هست که هنجارها نباید بر واقعیت ها مبتنی بشن و اساسا هنجارها به واقعیت ربطی ندارند. به همین خاطر هم راز توی میانه کتابش برید نگاه بکنید از آرمانشهر واقع‌گرایانه صحبت میکنه. میگه من از یه آرمانشهر دارم صحبت میکنم که با مثلا سرشت اخلاقی بشر جور در میاد، با واقعیت های اجتماعی جور در میاد. کوهن انتقاد اصلی که تو بخش دومی کتاب داره به راز وارد میکنه این هستش که هنجارها ربطی به واقعیت ندارن و فلسفه سیاسی اساساً باید یک فلسفه اوتوپیان باشه، یک فلسفه آرمان‌شهرگرا باشه. این خودش میتونه موضوع یه بحثی باشه، اینکه فلسفه چقدر باید خصلت اوتوپیایی داشته باشه یا نداشته باشه. مثلا بعضیا اصلا این که گفتم آره من همه این جوانه رسول لحاظ نمی کنم، مثل یه نفر است مثل جرال داوس که اون خیلی فیلسوف مهمیه و یه کتابی هم نوشته فکر من 2017 The Tyranny of Ideal، استبداد امر ایدئال. اون برعکس داره نگاه میکنه، میگه اتفاقا اگه بخواد ایدئال باشه به استبداد منجر میشه. یه نفر یه کتابی نوشته همین 2020 منتشر شده، اون آدم مهمیه به اسم آقای اگه اشتباه نکنم اسمش رو درست تلفظ کنم اشتدوند، اون کتابش از اوتوفوبیا، فوبیا یا از اوتوفیا مثلا یه همچین چیزی که دلیل نداره ما بخوایم اینقدر از فلسفه های آرمان شهری بترسیم. حالا دیگه اونا موضوع دست ما نیست، یعنی اگه میخواستیم مثلا شاید یه جور دیگه مثلا نگاه بکنیم میتونستیم خود حرف راست بخش دوم این کتاب، این کتاب تیرانی و ایدئال چرالگاس که آدم مهمی هم درباره نویس شده که اون کتاب مثل اوتوفوبیا رو بزنیم که بخونیم. اما خب میگم خود این بحث، این بحث این که فلسفه سیاسی چقدر باید خصلت اوتوپیایی داشته باشه نداشته باشه و چقدر توی استنتاج این نرم ها باید فکت ها رو در نظر گرفت، یک بحث مستقلیه که طبیعتا منو توی این ترم با اون بحث نمیشن. ولی اگه خواست خب بره کتابا رو بخونه، در اصل خیلی داغی هم هست و قابل تجدید هم هست. مطمئن از اونجایی که میخوام یه مقدار بیشتری در مورد این آقای جرارد کوهن صحبت بکنم، جرارد کوهن که از بکنم تا آخرش هم خواستم اسم تحفظ درستشون هم سرانه این شرخه، و قبل از اینکه آداب بخوام وارد بازسازی اندیشه رایز بشن و کلیت اندیشه رایز رو بگم، نهایت حرف رایز رو که محور بحثش هم این دوتا هست که برای شما میگم، بعد حالا واکنش کنون رو بینو میگم، بعدا توضیح خواهم داد که رایز اینها رو از کجا ببینید. رایز یک دریافت دو اصلی از عدالت داره. دریافت دو اصلی با ترتیب به قول خودش لکسیکال، یعنی اصل اول و اصل دوم تقدم داره. این دو اصل چیه؟ من اگر اینجا چیزی نوشتم ولی خواهم که این خودش رو بگم، من اینجا چیزی نوشتم ولی میخوام من میتونم این عبارت رو گیر بیارم یا نه، یعنی فقط دوباره بزنم هم رسید که خود عبارتش رو بخونم. این دوتا اصلی نستش که میگه خودی که داره راست بهم بگیم بزنیم بگیم خب باشه بگیم بگیم باشه باشه این کتاب رو گذاشتم تو شیف هم و داستنگی می شده مثلا من که اتش کتاب کنم که خیلی بیدو هم شد. خب ببینید دریافت دو اصلی راز به این صورته، آنیان هنیتیم بالاش رو انداختی، بالاش که میگه نهادهای سیاسی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که وقتی دو دستش رو بیان کنه. پس این که نهادهای اصلی سیاسی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که، یعنی از اول موضوع ادارات چی قرار میده؟ ساخر رو بایدونه جا چه علف برای هر شخص گسترده ترین تر از حقوق و آزادیهای اساسی سازگار با حقوق و آزادیهای دیگران از این شهر اقنانیم. عدالت از این دارات شکلی حرف نیه، مزاز تنه چیه؟ مزاز تنه که همه از کجا اینو گفتی بده نابرابری های اقتصادی به دونه ای باشن چه؟ خب حالا بگیم باز اصل دومه هم خودش مرکب از دو اصل برابری منصفانه فرصت‌ها را برای همگان تضمین کند. نیازه مناسب اجتماعی سازگار با برابری مستقانی فرصت ها و حداکثر بهره‌مندی برای حداکثر بهره‌مندان حذف می شود توأم با اصل تسلط مستقان. پس این اصول عدالت از دیدگاه رایز هست، با این ضد یه چیزی هم بالا باید نمیشون که اینها به چی اعمال میشن؟ به نهادهای اصلی سیاسی و اجتماعی، یعنی این اصلی اصول باید در ساختار بنیادین جامعه اعمال بشه. اصل اول رو اسم میشین اصل برابری در آزادیهای سیاسی. اصل دوم بهش میگه برابری منصفانه فرصت ها و اصل دوم بهش میگه اصل تعادل یا دیموکراسی که موضوع انتقال جراد مهم به همین در واقع اصل تمایز اول از این باشه مطابق این یه چیزی رو تقریب بفهمید که ما گفتیم رایت ریگار هست و منظور از ریگاریسم رایت جدیدان همون از رفت یعنی یک برابری در حقوق و آزادی های پایه در های همینان داره چی میشه؟ ترزیم میشه تمامی به رایت بسنت ریگار در چیه؟ تمامی به رایت هم بسنت ریگار جدیدان همون از رفت چون لیبرال های کلاسیک آزادی های وسیع اقتصادی رو هم سازن لیبرال های کلاسیک آزادی های وسیع اقتصادی رو هم جزء حقوق و آزادی های پایه تعریف میکردن در حالی که رایت چیکار کرده اینها از موضوع اصل اول خارج کرده و موضوع در واقع اصل دوم به طور خاص اصل تمایز قرار داده منظور از برابری منصفانه فرصت ها چیه؟ ببینید برابری منصفانه فرصت ها در برابر برابری سودی فرصت هاست برابری سودی فرصت ها یعنی همه در برابر مثل قانون برابر باشن برابری منصفانه فرصت ها یعنی که افراد برای بهره‌مندی از یک سری مناسب اجتماعی شانس برابری هم داشته باشن من همینجور مثال که میزنم مثال کنکور یه بار از شما میگید من کنکور برگزار کردم برابری سودی در کنکور وجود داشت به این معنی که بهره سالهای یکسانی دادن بهره یه جور سعی کردن یه بارم میگم برابری منصفانه وجود داشت به معنی اینکه شرایط رقابت رو هم تا اونجایی که ممکن بود برابر کرد اما از طریق در واقع آموزش و پرورش عمومی این حد اکثر بهره‌مندی برای حد اول برخورداران حد اول برخورداران بهتر میشه حد اکثر حد اول بهره‌مندی چون اون با هم بودن اون یعنی اینکه در جامعه نابرابری تنها به شرطی موجهه که این نابرابری به نفع طبقه کمتر برخوردار شده در واقع حرفش اینه که من نابرابری رو بالکل رد نمی کنم نمیگم ایدئال برابریه برابری موجه منتها برابری که به نفع حداقل برخوردار باشه نه برای چی گفتم یه مقدار زود این کارو گفتم از این جهت که من می‌خواستم یه مقدار بیشتر در مورد کتاب این آقای کوهن توضیح بدم که اگر حالا کسی خواست سراغ کتاب بره از اول بدونه موضوع چیه ببین کتاب آقای کوهن مشخصا دو تا بخش داره بخش اول 5 فصل و بخش دوم 3 فصل بخش اول عرض کردم ناظر به نقد برابری از دیدگاه رازه و بخش دوم ناظر به نقد عدالت از دیدگاه رازه منتها استدلال بخش اول چیه؟ استدلال بخش اول بالا با توجه به همین تصویری که از رازه دادم میتونم استدلال بخش اول کتابش رو بنویسم این آقای کوهن یه استدلالی به این شکل صورت بندی میکنه میبینید اصل تمایز چی میگفت؟ اصل تمایز میگفت نابرابری ها به شرطی موجهه که حداقل برخورداری حداکثر برخورداری برای حداقل بهره‌مندان تضمین بشه این چجوری میشه؟ یه استدلال ها رو به این میگه نابرابری ها مقدمه اول استدلال باید برای اصل تمایز ناموجه هستن جز آنکه برای بهبود بخشیدن به وضعیت کمتر برخورداران ضروری باشه این به نوعی همون اصل تمایز دیگه درسته؟ بعد یه اینطور حال زیاد به دیگه هم میزنم میگه نابرابر کردن پرداخت های مشبه و اشخاص مولد
برای
بهبود بخشیدن به زندگی کمتر برخورداران ضروری است خب از اینجا چه نتیجه میگیریم نابرابر کردن پرداخت مشوه ضروری است تو بخش اولی کتاب این پنج فصل این دو تا مقدمه رو نقد میکنه تو سه فصل اول مقدمه دوم نقد میکنه تو دو فصل بعد یعنی فصل چهارم و پنجم مقدمه اول نقد میکنه ببینید کوهن تو مقدمه کتاب یه حرفی میزنه که در واقع مبنای انتقادش به رالز روشن میکنه ببینید رالز تو نظریه خودش انسان ها و موجودهای نبطلب در نظر میگیره یعنی میگه درسته که یه عدالتی وجود داره ولی عدالت تو کدوم سطحه تو سطح ساختار بنیادین جامعه تو سطح فرد من آدم ها رو چجوری در نظر میگیرم تو سطح فرد من آدم ها رو کاملا منفعت طلب و خودخواه در نظر میگیرم و خودش میگه میگه بیگ بگیرم The big background issue in my disagreement with Rawls and the Rawlsian is the non-liberal socialist anarchist conviction that Karl Marx expressed so powerfully in his essay on the Jewish question. میگه اون پس زمینه اصلی علم موافقت من با رالز و رالزی ها در یک باور غیر لیبرال جامعه یعنی سوسیالیست آنارشیست هست که مارکس اینو خیلی حالا قدرتمندانه در اون گفتار خودش با عنوان در واقع درباره پرسش یهودی بیان کرد زمانی که گفت رهایی انسان کامل خواهد شد فقط وقتی که انسان متفرد واقعی قدرت‌های خیش را به عنوان قدرت‌های اجتماعی به رسمیت شناسد و سازمان دهد به گونه‌ای که دیگر نیروی اجتماعی از نیروی سیاسی جدا نباشد اجازه بده چشم میگه تنها زمانی که انسان از یک شهروند انتزاعی به خودش برگرده و در زندگی هر روزش و در زندگی و در افعال فردی خودش متوجه بشه که یک موجود سیاسی و یک موجود اجتماعی رهایی کامل محقق میشه خب این کاملا در تقابل با نگاهی که در تقابل با نگاه رالزرال میگه موضوع عدالت چیه؟ ساختار بنیادی جامعه افراد چیه؟ افراد برای خودشون بکنن و این خب در تقابل با اون نگاه چیه؟ مارکسیستیه و اتفاقا آقای الارکوین هم داره رو همین دست میزونه برای خاطر مقدمه دوم نقد میکنه میگه ببینید مقدمه دوم برای این مبنا هستش که انسان ها خودخواهند در حالی که از نظر آقای کوهن عدالت باید به دو تا چیز فراتر از ساختار بنیادین جامعه ناظر باشه یکی به دیسیشن های افراد تصمیمات افراد و یکی هم مهمتر از اون این که منجر به اینو حالا این کوهن میگه اتوس آف جاستیس به یه جور خوی عدالت در خود افراد بشه اگر عدالت و حکم فرمایی عدالت به شکلی خوی عدالت در افراد منتهی شد دیگه شما نمیتونید بگید نابرابر کردن پرداخت‌های مشبه و اشخاص مولد برای بهبود بخشیدن به زندگی کمتر برخورداران ضروری تو آدم ها تو حس عدالت خودشون کار میکنن نه به خاطر خودخواهیشون باید بگم بالا کار کنم که چیزی بشه بگم رمز بیشتر از آدم بیشتر بگم این که میگم اینجا انتقادش یه جور انتقاد خودشون داره میگه انتقاد مارکسیستیه از این جهت این انتقال تو فصل یک تا سه صورت میگیره. فصل چهار تا پنج میگیره. فصل چهار تا پنج خیلی هم فصل چهار تا پنج میشه. تو فصل دو فصل بعدی هر کسی اینه که اون مقدمه اول رو زیر سوال بره. این خود اصل تمایز رو. میگه ببینید این آقای راز وقتی من اصل تمایز رو توجیه کنم. استاپینگ پوینتش نقطه شروعش این بود که انسان ها با هم برابرن. چون انسان ها با هم برابرن هیچ گونه نابرابری مواجه نیست. حالا چه چیزی از نابرابری مواجه در اون صورتی که به نام کمتر برخوردها باشه با این مقدمه سخت و سختی که نابرابری به هیچ وجه مواجه نیست خب با پذیرش این مقدمه هر مقدمه دیگه به این مقدمه زمین بکنید اون نتیجه به دست نمیاد. پس آقای راکونه فصل نگاش اولی کتاب داره این دو تا مقدمه رو و طبیعتا این نتیجه رو نقد کنه و خب این یعنی دیدگاه مارکسیستی اینطور که خودش میگه به نظر بیرون نمیده نسبت به ماهیت جامعه داره. پس میگه من نگاه این دیدگاهی دیدگاهی که افراد منتظر از هم و کاملا منفعت را در نظر میگیره رو قبول کردن وقتی قبول نداشتن حالا بعدا خواهید دید محدودات افراد نمیرسه کجا استفاده میره حالا وقتی استفاده استعداد به صورت اعتراض متوجه میشیم که کجا اینو راز به نظر هستم که فرض میگیره آیا شما سوال داشتید آیا شما سوال ندارید
من
این سوال رو
بدم این بوی ادارت اینجا چند ما بود باشم با اصلاحات جامعه به نظر میگیره این بوی ادارت چگونه ترکوبی
حالا اون رو دارم بگیریم
یعنی در این من مثلا این رو بگیریم این سوال اینجور به نظر من پایل نیست چرا؟
حالا ما در خون شاندرسی آخر که اتوازه شده من الان در نقام داخل تیار کنم این
سن واسه از تو یا مارکت درسته یا نه؟
حالا اون رو در بیار بزر کنم ما در میشه دست راه رو بگیریم معمول انتقالی میکنه اون ایدارا بارم این مکنم بزن در این من میگم بهت میگم این حرفایی که دارم میزنم کاملا همدلانه است در خود نمایه مدافعین رو نیستم این نگید باقا چرا اینجوری گفته خود در حالا خالقا یک پاسخهای دارم همین چرا اینجوری گفته ولی این معنی نیست چرا بخوام نه 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 نه
پس در این در
در در خود شما بنده در اینجا نداره ادارا در اینجا خودم رو نمیدن شده که ما با اونجا شما نداره ادارا در اینجا خودش که گفتم من دیگر رو شما بخوام
در
مورد نقد کنه راز وجودی که رابطه مسئله سواری نه اینجوری میاد راه تصمیم تعریف رابطه تصمیم تعریف نه این ساختار بنیادی جامعه این مثلا مثلا اصلا که اصول داره نه علاوه بر ساختارهای بنیادی جامعه نازل بشه بعد باید مثلا انتخابات فردی افراد هم اینا که انتخابات فردی افراد هم یه سری وجود آینده رو حاکم کنه جامعه جامعه حالا این چیزی باید به وجود بیاد اما بخش دوم کتاب چی میگه؟ بخش دوم کتاب رو بکنم چی میگه؟ دیگه هم توضیح بدم اون هم این هستش که و از این جهت هابرماس هم این هم مشابهی به راز داره اون هم این هستش که فلسفه سیاسی باید خصلتی سراسر اتوپیایی داشته باشه در مورد این حالا انشالله اگر اون باشه توی هفته دوم خرداد توضیح خواهم داد چون توی در اینجا این هستش بله
یه
کوچانی
ضروری
رو یعنی برای این حالت یه ساختار حالا دولت نه نه این دولت اعمال میکنه این دولت اعمال میکنه اونجا دولت نازل به تصمیم های افراد اعمال میکنه یه مقداری شاید این حرفی که نوزیک میزنه که میگه راز ادالتش اونجا به مدافعش زندگی افراد میشه برای راز بگه نمیشه که من باید داره ساختار رو گمه میدم نیشه به نوزیک میگه به شما باید من مدافعه حالا باید یه جای خودش خب این بحث در واقع بیان اجمالی سرفصل این مباحثی بود که من تو این تکنیک رو بیانم شما خالصا این یه بیان اجمالی بوده انتظار هم ندارم که به طور دقیق اینو دنبال کرده باشید یعنی انتظار هم دقیق دنبال کرده باشید ولی انتظار ندارم که دقیق متوجه شده باشید بله مثلا
یه سکتیدم یه
رایبایی
در این
بحث های من تا حالا ندیدم که بهش ارجاع بدم ممکنه مشابهت مفهومی داشته باشه ولی ندیدم ارجاع بدم از یه جهت ممکنه ها اون آیه علیزاده این که گفتی یه توضیح بدم از طریق رفت بشم به طور کلی تو بحث های نقد سرمایه داری یکی از مهمترین آدم ها و محوری ترین آدم ها مارکس و مارکس داره تو سنتی حرف میزنه که هگل هست و پیش از اون فیشته. بنابراین هیچ بعید نیست که اون رساله حق طبیعی فیشته روی اندیشه هگل و از طریق هگل و مارکس اثرگذار بوده باشه. ولی اینایی که در مورد این در مورد مباحث بحث می‌کنن من ندیدم مستقیم به فیشته ارجاع بدن، ولی به لحاظ تاریخی کاملا محتمله که اینها از مارکس متأثر باشن. اینو بگم و سریع رد بشم. ببینید اینو تو همین مقدمه که اینجا میخوام بگم خواهم گفتم چند دقیقه دیگه، ولی چون سوال شما نمیخوام پاسخ بزنم. اندیشه لیبرال برای تضمین آزادی بشر اومده در برابر حکومت‌های مونارش و حکومت‌های فئودال. این حکومت‌هایی که میگفتن مالکیت دست یه عده خاصی باید محدود بشه. منتها آزادی مالکیت در گذر زمان خودش یه تبعاتی پیدا می‌کنه که روسو و مارکس نخستین افرادی هستند که متوجه میشن خود آزادی مالکیت به نحوی میتونه آزادی انسان‌ها رو به خطر بندازه و اینها منجر به ظهور یه مفهومی میشن به نام عدالت اجتماعی که اینو خواستم الان توضیح بدم. و ممکنه کاملا تو این دست اینا تو اون بک‌گراندی که دارن از هگل و عرب در اون فضای سنتی ایدالیسم آلمانی از فیشته متأثر بشه. اما ببین من یه مقدمه میخوام بگم به لحاظ تاریخی که ببینیم رالز در کجای تاریخ اندیشه قرار میگیره. من مقدمه رو سنه پیش یه جور دیگه گفته بودم، این سر عوضش کردم که بچه‌هایی که سنه پیش سر کلاس نبودن حالا خیلی حوصله‌شون سر رفته. البته حالا خیلی نمیشه عوضش کرد، یه جایی میشه عوضش کرد، چون بالاخره شخصیت‌ها که همون نفهمون نمون واسه ما چه عوضش کنیم بالاخره یه سری اسم تکرار میشه. ببین ما دو سنت مهم در اندیشه لیبرال داریم، یکی لیبرالیسم کلاسیک، یکی هم لیبرالیسم والا. این اسم‌گذاری دقیقی هم شاید حالا یا باشه یا نباشه، حداقل این که جا افتاده نیست، اینو یه نفری یه اسکولاری مطرح کرد. و تاکید اصلی لیبرالیسم کلاسیک بر حق مالکیت است. در واقع از نظر لیبرال‌های کلاسیک به رغم نابرابری‌های اقتصادی که به هر حال وجود داره، منظور از برابری انسان‌ها برابری در برابر قانون. یعنی اگر آدم‌ها در برابر قانون مساوی باشن، اون برابری اخلاقاً موجه تضمین شده. پس لیبرال‌های کلاسیک موضوع اصلیشون خدمتتون عرض کنم تأکید بر حق مالکیته و برابری رو هم که ازش صحبت میکنن، چون آموزه اصلیشون آزادی و برابریه، برابری در برابر قانون که ما بهش میگیم دریافت فرمال یا سوری از برابری. در مقابل اینها سنت لیبرالیسم والا که حالا با میل به نوعی شروع شده، با رارز به نوعی تثبیت شده، تأکید اصلیش بر عدالت اجتماعی به عنوان معیار نهایی برای ارزیابی نهادهای اجتماعی. یعنی اونها بر حق مالکیت به طور خاص تاکید میکنند، اینها بر عدالت اجتماعی تاکید. ما معمولا تو ایران که میگیم لیبرال، اگه خیلی خوب بفهمیم همون اولا رو میگیم، همون اولیا رو میگیم که بر حق مالکیت تاکید. و حتی لیبرال که میگیم بیشتر فحش میگیم، مثلا میگیم لیبرال معنی بسیط داره. من یادم هست حالا شما تا هم قصد متولد نشدیم، ما بچه بودیم سال 75 اولین بار بود که این کارگزاران سازندگی تو انتخابات لیست اون موقع فرسنده که بگم بودن این لیبرال منحرف نمیزن که لیبرال یکی منحرف حالا که لیبرال ایست بکنم چیزی بود در اینان نمیدونم. حتی ما یه رکیش هم که بر آزادی بازار آزاد تکیم کرد، یعنی در حتی بر آزادی بازار تکیم کرد. خلاصه حالا این لیبرال‌های منحرف دو دستن، لیبرال‌های کلاسیک و لیبرال‌های والا. دسته اول که خیلی منحرفن و آزادی مالکیت تاکید دارن، دسته دوم خدمت هستی بهشون لیبرال‌های چپ هم میگن به عدالت اجتماعی به عنوان استاندارد نهایی برای ارزیابی نهادها تاکید میکنن. پس دقت کنید اختلاف یا عدم اختلاف بین این دو سنت لیبرال در پذیرش یا عدم پذیرش آزادی‌های اقتصادیه. به همین جهت هم گفتم این دو تا اصلی که رالز میاره، اصل اولش اصل مناقشه برانگیزی نیست، یعنی برابری در آزادی های سیاسی و برابری در عضویت در احزاب، آزادی عقیده، اینا رو هم همه این دارها سر مرتفع بود. و به طور خاص اینو توجه بکنید، اینو از این جهت دارم میگم چون بعدا که به
موزیک خواهیم رسید، انشاءالله من در جنبندگی بحث موزیکی رو خواهم گفت که چرا موزه موزیک رو در همه ادعای خودش ما نمیتونیم یک موزه لیبرال بحثش رو کنیم. ببینید این قاضی شما رو نزدن این برم باید مطلعی اندیشه لیبرال انتشار رساله دو گفتار پیرامون حکومت جان لاک است یا دو گفتار پیرامون دولت جان لاک است. بستر تاریخی رساله لاک، این رساله دو گفتار پیرامون دولت، اولا در برابر فئودالیسم زمانی خودش، این که آزادی و برابری که رارز داره در رساله ازش صحبت میکنه در برابر چیه؟ در برابر یک حکومت فئودال، یعنی دیدگاهی که نظم اجتماعی رو مبتنی بر یک سلسله مراتب تلقی میکنه. ما توی رساله لاک در برابر فئودالیسم و در برابر ابسولوت مناشیست حکومت مطلقه موزه و به طور خاص ببینید این خیلی نکته مهمیه که در سنت فئودالی بخش وسیعی از افراد از حق مالکیت محروم. بنابراین در سنت فئودالی اشخاص از وضعیت آزاد و برابر محروم میشن و موقعیت افراد بر مبنای یک سلسله مراتب اجتماعی شکل میگیره. بین اینها رو از این جهت دارم میگم که متوجه بشین چرا لاک با پذیرش حق مالکیت میخواد آزادی و برابری انسان ها رو تضمین بکنه. یعنی متوجه شده در یه جامعه فئودالی که یک عده‌ای از انسان ها همواره از حق مالکیت محروم هستن، چه محرومیت هایی از جهت جایگاه اجتماعی انسان ها رو وجود میاد. لاک موزه خودش رو تو همون کتاب بر مبنای آموزه، هم آموزه‌ای که نوشتم که بعداً حالا شما خواهید دید این آقای موزیک هم بر مبنای همون جلو میره، بر مبنای آموزه سلف اونرشیپ گفتنی میکنم بگیم چی تسلط بر نفس یا همون که گفتم الناس مسلطون علا انبال هم و انفس اینجا دارم میگم این گزاره مهم فرقی ها حالا اگر کسی باشه این گزاره بسیار مهم نیست در سنت فرقی ما. حالا اگر علاقه من بودید یه منازعه شکل میگه که فکرم تنشان گفتم تو دهه 60 سر قانون کار، حالا میگم اتوان هم این بحثه که در ادامه میخوام بگم که میشسته که مجلس ما به قانون تصویب میکنه که دولت به عنوان رکن سوم محدودیت های رو بر رابطه کارگر و کارفرما بتونه اعمال بکنه. اونجا یه منازعه به وجود میاد بین مجلس و شورای نگهبان. مجلس قانون تصویب میکنه، شورای نگهبان میگه نه، هر گونه قرارداد در واقع تجاری مبتنی بر تقاضای طرفینه، فرمایش مسلمانی رو الان انواع منفوشه، این که راضی میشه راضی به دولت چه رفتی داشته باشه. شورای نگهبان رد میره، مجلس دوباره تایید میشه، دوباره شورای نگهبان رد میکنه. خلاصه این گفت فکر کنم به سه بار رفت و برگشت میشه، آخر ایران میرسن امام خمینی، امام خمینی میگه اگه دو سوم نمایندگان تصویب کردن این حکم قانونی پیدا بکنه، چون خب اون چارچوب دریافت سنتی که اینها از هم صرف اونرشیپ داشتن حل نمیشه دیگه، روشن هم چرا حل نمیشه دیگه، چون گفتن آقا اینا که مسلط ندارن امارات خودشون هم پست خودشون، این طرف هم میخواد بره کار کنه به یکی کارشو بفروشه، اونم خیلی میخواد بهش مزد بده دیگه، شرط این گذاشتن درست نیست. ببینید اینها انتقادهاست که اون دادن اصلا هر اندیشه ای که از عدالت اجتماعی صحبت میکنه یکی از انتقادهای که کلاسیکی که بهش میشه همه اون که دقت بکنید اون زمانی که لاک داره این حرفا رو میزنه اساسا چیزی به نام بحث عدالت اجتماعی وجود نداره، سلف اونرشیپ برای رهایی انسان ها از قید فئودالیسم، یعنی تو اون بستر اون یه معنی داره. بعدا شما حالا شده کتاب موزیک رو بخونید این موزیک در ازام مستد افلیه که این امار حرفا رو میزنه، ولی خب اونجا یه معنی دیگه ای پیدا میکنه. ببینید حرف لاک این است که انسان ها بر نفس خودشون و بر کار خودشون تسلط دارن و مهمترین نکته اینه از طریق کار با اشیاء جهان بیرون ارتباط پیدا میکنن و با تغییر دادن اشیای جهان بیرون بر اونها تسلط پیدا میکنن. پس مبنای مالکیت چی میشه؟ تسلط بر نفس، تسلط بر کاری که از نفس ساده میشه و تملک اون امری که از طریق کار تغییر شکل پیدا کرده که مهمترینش چیه؟ احیای زمین های مباحث. و از اونجا که برخی از افراد بیشتر از برخی افراد یک کار میکنن، نابرابری در سرمایه به طور طبیعی پدید میاد. پس این یک وضعیتیه که بر مبنای پذیرش آزادی و برابری به عنوان دو اصل پایه تضمین میشه. این آزادی و برابری از کجا تضمین شده تو اندیشه لاک؟ کاملا امر الهی خداوند انسان‌ها را آزاد برابر خلق کرده. چون این آزادی و برابری اون دو تا آموزه اصلی لیبرالیسمه، ولی اینا از اون یه جور ازش دفاع کردن. لاک الهیاتی ازش دفاع میکنه، کانت ازش به نفع در واقع بر مبنای خدایی میخرد ازش دفاع میکنه. اون انسان‌ها وقتی بر مبنای کار خودشون جهان رو تغییر میدن و بر جهان مسلط میشن، برای رهایی از وضعیت بی‌قانونی و تضمین این مالکیت میرن به سمت تأسیس جامعه مدنی و تشکیل دولت. پس ما توی وضعیت طبیعی هستیم، تو اون وضعیت طبیعی هم بر مبنای قانونهای طبیعی که همون در واقع حالا شاید مهمترینش هم آزادی و برابری انسان‌ها باشه، بر جهان یه تسلطی پیدا می‌کنیم. برای تسلیح تسلط خودمون بر جهان و تضمین این قوانین طبیعی بر مبنای یک جور قرارداد اجتماعی چی رو تشکیل میدیم؟ دولت رو تشکیل میدیم. پس ببینید این آموزه بسیار مهم و میشه گفتش که حق آموزه قرارداد اجتماعیه که دولت مشروع باید بر مبنای رضایت اشخاص تحت حاکمیت دولت این آموزه میگه چی؟ قرارداد اجتماعی. خب پس از نظر لاک دولت مشروع که بر مبنای البته رضایت اشخاص قرار میگیره، اون دولتی است که آزادی‌های طبیعی رو تضمین بکنه. پس دولت باید آزادی مالکیت رو میخوام به تدریج نشون بدم چطوری داره اون آموزه اصلی متمایز لیبرالیست که آزادی مالکیت باشه شکل میگیره. دولت باید آزادی مالکیت رو به عنوان حق پایه بشر تضمین میکنه. حالا اگه این چیزی که گفتم بخوام به صورت گزاره بنویسم اینجور میشه: یک، هر کس و هر انسان مسلط بر نفس و کار خویش است. دو، از طریق کار انسان اشیاء تغییر داده و مالک آنها می شود. سه، دولت باید حقوق انسان ها را در وضعیت طبیعی تضمین کند که از جمله اینها هم حق دوم است. زنگ کردیم چهار گزاره دارم، چه نتیجه میگیریم؟ دولت باید حق مالکیت را تضمین کند. پس لیبرالیسم کلاسیک که حالا با خدمتتون عرض کنم لاک شروع میشه، بر مبنای آزادی و برابری چی منجر میشه؟ به تضمین حق مالکیت و عدم مداخله دولت در مالکیت افراد. دقت بکنید، به لحاظ تاریخی کاملا در برابر یک سنت فئودالی قرار داره. ببینید لیبرالیسم به لحاظ تاریخی معمولا دو تحلیل از تکوینش وجود داره.
تحلیل اول چیه؟ تحلیل اول اینکه لیبرالیسم یک آموزه است برای پایان دادن به جنگ‌های مذهبی قرن 16 و 17. آموزه تصوری میگه آدم‌ها آزادن و دولت نباید یک تصویر خاصی از خیر رو در عرصه عمومی چیکار بکنه؟ ترویج بده. یه تحلیل مارکسیستی وجود داره از لیبرالیسم. اونا میگه لیبرالیسم ماسک سرمایه‌داریه. این سرمایه‌دارا برای استثمار بشر خلاصه از واژه های آزادی و برابری سوء استفاده کردن. انتقاد بسیار شوگرمیز این ماست. خلاصه کارگران جهان متحد شدید علیه این سرمایه‌دارا. میگم که ما داریم میگیم بیشباهت تحلیل مارکسیست، منتها میخوام بگم تو اون بک‌گراند تاریخیش به نظر نمیاد که خیلی به راحتی بشه به عنوان چیز تلقی کرد. یه جور ماسک سرمایه‌داری تلقی کرد. این بله درسته که آموزه است که شاید بشه اون رو اولا یک آموزه اقتصادی تلقی کرد، منتها با این قید که در جامعه ای که جامعه سلسله مراتبی هست و این سلسله مراتبی بودن از طریق نفی حق مالکیت داره شکل میگیره، خب اینها دارن حق خودشون رو مطرح میکنن. پس از نظر لاک تنها وظیفه مشروع دولت، دقت کنید، تنها وظیفه مشروع دولت تضمین و حفاظت از حقوق طبیعیه و طبیعیه که یعنی طبیعی که این در واقع بدی یعنی مستقیم این ارواقه این گزاره مستلزم این هست که بدیهی هم نیست دیگه، چون این از اون در با پذیرش این گزاره باید این رو هم پذیرفت که دولت حق مداخله در مالکیت انسانها رو نداره. و البته داکیم رو میگه، میگه هدف بزرگ و اصلی پیوستن انسان به جامعه و قرار گرفتن تحت دولت حفظ مالکیت است. این مسئله بچه در نگاه حسینیان لاک بسیار موثره، به طور خاص بر هیوم و اسمیت. هیوم سه تا قانون طبیعی رو بیان کرده. این سه تا قانون طبیعی هر سه تاش ناظر به آزادی های اقتصادی بود. این سه تا قانون چی بود؟ تثبیت مالکیت، آزادی انتقال مالکیت، از طریق رضایت و سه تضمین معاهده و قرارداد. نه این هسته که حتی طبیعی که دولت باید اینها رو چکار کنه؟ تثبیت بکنه و تضمین بکنه. ولی اگر دقت کنید این سه تا همش چیه؟ ناظر به آزادی مالکیت. یعنی الان مثلا تو کشور ما دعوا میشه سر همین هستا، مثلا آیا آزادی انتقال مالکیت وجود داره یا مثلا دولت میتونه مثلا پس مالیات در عایدی سرمایه بده؟ این مالیات در عایدی سرمایه نظر با همه اینا در تعارض دیگه، یعنی هم با تثبیت مالکیت در تعارض، هم با خدمت هستم که مالیات را نقل انتقال مسکن با این بخونی در تعاوزه و هم تو بیاد یه جوره دیگه. یعنی اینا در خدمت ناس کنن سنت کلاسی که دیگاه کشون از اینا مواجه هم نیست. این مثال را از این بیدن میدونم که نهنه این حرفا روشن باشه. آزادی انتقال یک دوره نه داری آقایی نه پروشی به پروشی چه شده دیگه پروشی پروشی مثلا باید اینجوری مالیات بدید. کلن یه بهتون بگم بچه ها رو بعدا شاید بیشتر در مثال باید بکنیم خوش نمخ به نوزیش میرسید توی سندر شد ما خیلی مهم نمید شد سندر کلن با دریا قیمت جامعه مشکل داره. ولی آقا اگر تو سر دریا قیمت در جامعه به جمعه میرسید اون وقت سر اگر بحث میشه دیگه. یکی از مهمترین ابزارهای مدرن تحقیل مالکیت چیه؟ مالیات بدهکار. به این دقیق در حاضر شما وقتی که کتاب نوزیش رو میخونید مهمترین چیزی که میگه دولت فقط میتونه یک مالیات حداقلی بگیره برای تامین هزینه‌های خودش. خب پس این در واقع یک اثرگذاری میشه بر اندیشه پسینیان و خب به طور خاص لاک و اینم که نگاه هیوم بود که عرض کردم. ما هیوم رو بیشتر به عنوان کسی میشناسیم که علیت رو مثلا زیر سوال برده و این نگاه شفافانه‌ای داشته و خلاصه کانت خواب بوده بیدارش کرده و اینا، ولی قیلن میگه مثلا به کانت گفته آقا پاشو سو شده. یک تأثیر بسیار مهمی این هیوم در سنت اندیشه لیبرال داره، یعنی جا داره که در مورد اندیشه سیاسی و اجتماعی هیوم هم در جای خودش مطالعات دقیقی شما تو منده اونقای مطالعه دقیقی ندارم در این صحبت کنم. پس تو این مسئله اصلی لیبرالیسم کلاسیک تضمین آزادی و برابری بشر در برابر اون دریافت‌های فئودال و مطلق‌گرا از نظم اجتماعی. پس اولا آزادی مالکیت در سنت اندیشه لیبرال در برابر یک نگاه سلسله مراتبی به اقتصاد و بر اساس این نگاه به تدریج یک دریافت خاصی از نظم اقتصادی شکل میگیره. این که اقتصاد یک نظم چیه؟ خودانگیخته است. یعنی به جای اون که اقتصاد حاصل یک نقشه از بالا به پایین باشه، یک نقشه حاکمیتی از بالا به پایین باشه، اقتصاد حاصل یک نظم خودانگیخته است و این نظم خودانگیخته یک امر مشروع هم است. یعنی دقت کنید که شما دارید دست فلسفی میکنید، میگید اگه نظم خودانگیخته باشه فلان میشه، برهم میشه، چی میشه؟ یعنی نه، اصلا باید اقتصاد یک نظم خودانگیخته باشه. ما اینجوری من از دومی بحث میکنم. شخصیت مهمی بعدی در تثبیت اندیشه لیبرال و به طور خاص بازار آزاد آدام اسمیت. لاک بر مبنای یه جور مفهوم اخلاقی یعنی آزادی و برابری از آزادی مالکیت دفاع کرد. متو آدام اسمیت تلاش کرد یک نگرش فلسفی حتی به مفهوم بازار آزاد داشته باشه. یعنی خود بازار آزاد رو مورد تأمل فلسفی قرار بده. اسمیت توضیح داد سازوکار بازار آزاد به گونه یه که اگر بازار از دخالت دولت مسئول باشه یک موفقیت عظیم و غیر قابل تصوری به دست میاد که این نقش رو همگان میرسه. این مهمترین آموزه اسمیته.
این
کل جامعه. ببینید در دوران قرون وسطا قیمت بر مبنای تصمیم‌های دولت‌های محلی و مرجعیت کلیسا تنظیم و کنترل می‌شد. یعنی وقتی اسمیت داره حرفاشو می‌زنه یه دریافت عمومی از نحوه سازوکار قیمت‌گذاری داره. در دوران حکومت مطلقه توزیع کالاها توسط دولت کنترل می‌شد. اسمیت حرفش این هستش که نظام بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا بدون در واقع مداخله در نهایت به نفع است. پس اسمیت هم نظام مطلوب خودش رو به تعبیر نظام نچرال لیبرتی آزادی طبیعی معرفی میکنه. این نظام نچرال لیبرتی از این جهت روش تاکید میکنم. اگر برید فصل سوم کتاب نظریه عدالت رو بخونید که حالا بعدا در موردش توضیح میدم، رالف اونجا وقتی داره بدیل های موجود رو توضیح میده یکی از این بدیل ها نچرال لیبرتیه. این نچرال لیبرتی در واقع سنتا به کی برمیگرده؟ به دیدگاه اسمیت. توی دیدگاه نچرال لیبرتی در نظام آزادی طبیعی دولت سه تا وظیفه داره: یک دفاع ملی، دو فراهم کردن حداقلی از خدمات عمومی، و سه تدبیر دقیق عدالت. تدبیر دقیق عدالت یعنی باز همون در واقع سازوکارهای بازار آزاد تصمیم. پس از نظر اسمیت غایت این دولت مبتنی بر نظام آزادی طبیعی حفاظت از آزادی های شهروندان برابر. به همین خاطر هم دولت باید موضع فعالیت های خودش رو محدود بکنه و تساهل مذهبی، آزادی عقیده، آزادی در زندگی خصوصی که منظور آزادی جابجایی، آزادی در شغل و آزادی در ازدواج و آزادی اقتصادی هم که میگیم یعنی آزادی مالکیت بر ابزار تولید و آزادی قرارداد رو تضمین بکنه. ببینید من اینو دارم روش تاکید میکنم و در آینده بیشتر روش تاکید خواهم کرد. نزاع اصلی مسئله عدالت اجتماعی مالکیت ابزار تولیده، چون اون چیزی که مولد نابرابری هم یه دقیقه وقت عدالت وقتی میگه دولت وظیفه‌اش تدبیر عدالته، منظور از عدالت تضمین همین آزادی‌هایی است که بیان کردیم. یعنی ما چرا به این نظام میگه نظام آزادی طبیعی؟ از نظر اسمیت این نظام آزادی طبیعی به معنای اخلاقی کلمه است.
یعنی تحت نظام پیشین، یعنی نظام های فئودالی و نظام های مناشی، جایگاه مردم در نظم اقتصادی با اون محل تولدشون و پیوندهای سیاسیشون تعیین شد. در مقابل اون کامرشیال سوسایتی که من نمیدونم چی ترجمه کنم، جامعه تجاری بگیم یا هرچی، برنامه‌ی گشوده بودن موقعیت ها در برابر استعدادهاست. اون میتونه پزشک شه، پزشک شد. سلسله مراتب در واقع بهتر اینجوری بگیم، سلسله مراتب تو این جامعه به معنای اینکه هر کس محکوم به اون موقعیت اجتماعی که به دنیا اومده در اون بمونه وجود نداره. پس موقعیت ها به روی همگان گشوده است و افراد بر اساس استعداد، کار و تلاش موقعیت خودشون رو پیدا میکنن. پس توزیع ثروت و درآمد تنها انعکاس تمایزات طبیعی بین افراده. ولی به اینها دقت کنید که اینها تو حق اندیشهشون به چی فکر میکردن؟ اونها به این فکر میکردن اگر نابرابری در جامعه باشه، این نابرابری فقط باید حاصل از نابرابری های طبیعی باشه. و اتفاقا از همین نقطه میتونن به سادگی به چالش کشیده بشن، چون ممکنه شما یه وضعیت رو تصور بکنید ما اینجوری رها شدیم تو جامعه، هر کی بیشتر بوده باید بیشتر کار کنه، بیشتر بیل بزنه، اوقاتش بهتر بشه. حالا بعدا اینو تو موزیک توضیح میدم. شما فرض کنید ما تو یه جامعه ولوم کردن گفتن آقا این بیابون خدا نفر یه بیل هم بزن دست بزنید، برید بیل بزنید، هر کی بیشتر بیل زد اون برنده است دیگه. خب این درسته، یه نسل اینجوری، دو نسل اینجوری، هم نسل سوم هر کس در واقع پول ارث باباش رو خواهد. این مشکل اصلی اینه که این نابرابری ها به طرز فزاینده ای باز تولید میشن و دیگه انعکاس نابرابری های طبیعی نخواهند بود، جدا از اینکه البته خود اینکه حالا نابرابری طبیعی هم یعنی چی هم به شدت محل مشکلی که حالا برای دمش توضیح میدم.
نابرابری طبیعی
منجر به نابرابری های طبیعی و انگیزه های آدم ها اونجا به نابرابری در کار میشه، نابرابری در کار نابرابری های مشروع اقتصادی رو شکل میده. من میگم این که اصلا آیا مبنا باید نابرابری طبیعی باشه یا نباشه محل نزاع، چون ممکنه یکی برگرد بگه اصلا طبیعی یعنی چی؟ ببینید آخه ما که هیچ وقت وضعیت طبیعی نداریم که بگیم آقا آدم ها ول شدن از آسمون تو زمین این شد وضعیت طبیعی. فرق آدم ها رو احمق میکنه. تو تعبیر حالا اون کتابی هم که خیلی پرفروش شده واقعیتش همینه دیگه. یعنی آقا اون که باباش، یعنی این چه اثبات شده، من نمیدونم کتاب رو توش چی نوشته، اون کتابم دارم من نخوندم، ولی اینو میدونم که به لحاظ مطالعات تربیتی اثبات شده است که آدمایی که تو خانواده‌های ثروتمند در دنیا میان معمولا موفقیت تحصیلیشون از همون اول بیشتره. مثلا خیلی چیزی به نام استعداد طبیعی تعلیمی نداره. حالا البته یکی ممکنه یه ژن زیاد بشه بهش میگن سندرم دان میگن، چی میگن؟ حالا اون هیچی، اون رو بسه کنار. حالا میگم اونی که داری میگیو نمیدونم، اون ممکنه حالا باز یه چیزی باشه، یه آموزهی باشه به طرف در واقع باورهای لیبرال ها. ولی در اصل میخوام بگم این که وضعیت طبیعی میخواد تو نابرابری اقتصادی اثر گذار باشه، به جهات مختلفی چالش برانگیزه. کار به ایمان ندارم، میخوام برگردم در حرف اصلی خودم که نگاه کنید ببینید اسمیت اولا چی میگفت. اسمیت پس بروشتن در مقابل اون نظم فئودالی حرفش این هستش که توزیع ثروت و درآمد انعکاس تمایزات طبیعی بین افراد. من خود اسمیت ببینید واقعه که این نظام تمام مشکلات رو حل میکنه، این خیلی نکته مهمی تو فهم اندیشه است. به همین جهت از آموزش عمومی مبتنی بر مالیات خصوصا برای کودکان خانواده های فقیر پشتیبانی میکنه. این بخش از اندیشه اسمیت که شاید ما خیلی بهش واقف نیستیم، این اسمیت که به عنوان کسی در نظر میگیرن که نگاه خیلی خشنی به در واقع مسئله فهم داره، به نظر نمیاد که چنین نگاهی داشته باشه. پس ببینید ویژگی های اصلی لیبرالیسم کلاسیک رو برای جنبندی بخش اول صحبتم میتونم زیل این چند تیر سور از هم بگیم.
از این جهت که ما خودمون استعدادمون رو در نظر بگیریم و تصویر شدن در منابعی در
آره اون باید بجا آره میگه اون یه خدشه‌ای که ممکنه بهش وارد بشه دیگه. ببینید ویژگی های اصلی لیبرالیسم کلاسیک اینه، پذیرش آزادی های وسیع اقتصادی چه بر مبنای نسیجگرها توجیه می شود حالا بعد در این روزی می شود وقتی این نسیجگر می شود.
دو،
دریافت سوری از برابری که خروجی بازار آزاد را عادلانه تلقی می کند و سه نقش محدود اما مهم دولت در آموزش مبتنی بر مالیات و برنامه‌های خدمات اومدم اون مقدمه اول توضیح بدم. ببینید این که ما از چه گزاره‌های اخلاقی دفاع می‌کنیم یه بحثه، حالا این که چطور و بر پایه چه مقدماتی از اینها دفاع می‌کنیم یه بحث دیگه است. مثلا شما فرض کنید لاک
دفاع می‌کنه از آزادی برابر می‌کنه، مثلا آزادی اهل مالکیت انجام میده بر مبنای چیه؟ بر مبنای تجریش آزادی و برابری با خود دو ارزش داره.
متو این نکته خیلی مهمه، من ندیدم ندیدم که کار شده با آقای باید هم روش میگردم که غالبا لیبرال‌های کلاسیک توجیه‌های نتیجه‌گرا است و معمولا این توجیه‌های نتیجه‌گرا اصطلاحا توجیه‌های نفی‌گرا است. به چه معنی توجیه‌های نتیجه‌گرا است؟ این معناست که وقتی میخوان بگن بازار آزاد چرا مشروعه، غالبا میگن بازار آزاد نفع جمعی همگان رو حد اکثر میکنه. حالا در مورد این وقتی رسیدیم به راز بیشتر توضیح میدم، ولی منظور از نتیجه گرایی اینه. منظوری نیست که بگیم حالا مثلا آغاز بشر هر کدوم یه حقی دارن و این حق مثلا برای تک تک اینها باید به نفعی تضمین بشه. نه، میگن آقا نتیجه این در مجموع برای همگان مطلوبه. البته خب این بیانیه که من از نتیجه گرایی دارم این بیان خیلی دقیقی هم که صرفا میخوام توجه بهش داشته باشید. یعنی ببینید من این پوزیتیوی از نزاع راز و لیبرالیسم کلاسیک دارم کار کردم، هنوز به راز نرسیدم. یه جنبش اینه که میگیم راز بر آزادی مالکیت خصوصی رو به نحو مطلق نمیپذیره. لیبرال‌های کلاسیک از آزادی مالکیت خصوصی دارن چیکار میکنن؟ دفاع میکنن. منطقه یه جنبه دیگه اینه که اساسا این گزاره‌های متفاوت با چه روش‌های متفاوتی داره توجیه میشه. مثلا آقای لاک در مبنای سلف اونرشیپ از اینها دفاع میکرد، ولی هیوم و اسمیت به نظر میاد بیشتر دفاعیهای نقدگرایانه دارن. پس یه اختلاف دیگه هم از در شیوه دفاعیشون. یکی این نکته است. یه نکته دیگه هم آن نکته آخر بگم و بحث امروز من تمام، اونم اینه آزادی فردی اقتصادی که میگیم منظور چیه؟ منظور فقط آزادی مالکیت نیست، یکیش آزادی کار، دومیش آزادی تبادل اقتصادی، سومیش آزادی مالکیت و چهارمیش آزادی مصرف. که حالا باید این دفعه ما میگیم خدمتتون عرض کنم مالکیت اقتصادی میتونه محدود بشه، هر کدوم از اینها به چه معنی باشه تو ممکنه محدود بشه. خب بحث امروز من تمام. من جلسه بعد دیگه ان شاء الله موضوع اصلی ها این همین دوره کلاسیک تموم شد. تموم شد یعنی حالا یه اجمالی من خواستم ازشون بگیم تا متوجه بشید مثلا این اثر رو چطور شکل میگیره. این حتی با روایت تلویزیون یه خود فرقی داره. تلویزیون بیشتر روی روستو لاک و روستو مارکس و اسمیت تاکید داشتن. اسمیت هم یه جور دیگه روش تاکید کردن، من هم یه جور دیگه روش تاکید کردن. در اصل من وارد راه میشن، اما اگر میخواید خودتون یه پیش مطالعه داشته باشید، فصل اول کتاب نظریه ادارت، یعنی کتاب فصل راستی و فارسی این فرقه میشه جلی سطح داره، فصل اول رو اگر مطالعه کنید سر بیرتر جلسه را کمک میکنه. احتمالا جلسه در جلسه بعدش یعنی جلسه بعدش بحث ما تفکیل راست خواهد بود. از جلسه چهارم وارد درس سندر خواهیم شد در کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت. ما دو جلسه بازم شما به دفعه هم چون که دیر درس میشه داره؟ خدا رو درست خدا شما وقتی من نهی درست کنم شما موده چند یا شما؟ نه آره اشتراک کم که ما آشنا میشیم این که آره من یعنی هر بخشش نیست حالا ببینید چطور میشه. ولی عموما بچه‌ها اون ساعت 4 تا 6 حداقلش مطمئن این ساعت تداخلی نداره، یعنی شما این برنامه‌ریزی هم کرده بازتون اون ساعت کلاستون مشکل نداره که مثل جلسه بعد اگر تونست این برش نمیدیم چی؟ آره همون بیرون خب بازتون حساب نیست دیگه. اگر تونست این که کلاس رو برنامه یعنیم نه همون سر اگر نتونست اینو تمیست هم میگم دیگه که ایشون هم نارد نشه بعد این جلسه تشمیم میگم شما نارد نشه خلاصه هر Thank you.